سلام، من عاطفه آقای نجات هستم و شما به پادکست راوک گوش میکنیم. ما در پادکست راوک براتون داستانهای کوتاه و شعر میخونیم، کتاب روایت میکنیم و به معرفی کتاب میپردازیم. با پادکست راوک همراه باشید. حوا، سه‌شنبه. فکر میکرد اونو تو جنگل پیدا کردم. منم از این موضوع خوشحال بودم و میذاشتم همینطور فکر کنه، چون این موضوع باعث میشد هر چند وقت یه بار واسه شکار یکی دیگه شبیه اون بره جنگل. اینطوری من و بچه چند روزی رو با آرامش استراحت میکردیم. هیچ کس نمیتونه بفهمه چه آرامشی به هم دست میداد وقتی آزمایش های آزاردهندش رو ول می کرد، تله ها و تومه هاش رو بر می داشت و به جنگل می رفت. تا از دید خارج می شد، جواهر قیمتیم رو بغل می کردم. می بوسیدمش و از شوق به گریه می افتادم. اون کوچولوی بیچاره هم انگار می فهمید اتفاق خوبی افتاده و دست و پا می زد و با تمام وجود می خندید. آدم، یک ماه بعد. یه ماهی که واسه شکار و ماهیگیری از خونه دورم. تو این مدت خرسه یاد گرفته رو پای عقبش راه بره و بابا و ماما بگه. مطمئنن این یه نمونه جدیده. البته ممکنه این شباهت کلمات اتفاقی باشه و هیچ هدف و منظوری توش نباشه، اما بازم با این وجود غیر عادی و کاری که هیچ خرس دیگه ای نمیتونه انجام بده. این نوع تقلید صدا به اضافه نداشتن مودم نشون میده که اون یه خرس جدیده. مطالعه و تحقیق بیشتر روی این موضوع خیلی جالب خواهد بود و واسه همین باید زودتر برم و شروع به گشتن کنم. حتما باید یکی دیگه از این خرسا یه جایی باشه و این یکی اگه یه دوست و همراه از جنس خودش داشته باشه خطر کمتری داره. حتما این کارو انجام میدم، اما قبلش باید به این یکی یه پوزه بند ببندم. حوا، سه‌شنبه. اولش نمیتونستم بفهمم واسه چی ساخته شدم، اما الان فکر میکنم واسه این خلق شدم که رازهای این جهان عجیب رو کشف کنم، شاد باشم و از کسی که تمام این چیزها رو به همون داده تشکر کنم. بگمونم هنوز چیزای زیادی واسه یاد گرفتن وجود داره. امیدوارم این طوری باشه و میدونم با صرف جویی و عجله نکردن یاد گرفتن اونا هفته ها و هفته ها طول می کشه. بازم امیدوارم این طوری باشه. با آزمایش کردن فهمیدم که چوب، برگای خشک، پر و خیلی چیزای دیگه رو آب می مونن. بنابراین با کنار هم گذاشتن این شواهد میشه فهمید که سنگ هم روی آب شناور می مونه. اما باید به همین دونستن اکتفا کنی، چون هنوز هیچ راهی واسه اثبات این موضوع پیدا نشده. میدونم یه روزی یه راهی واسه این کار پیدا میکنم و اون وقت همه ی هیجانش از بین میره. اینجور چیزا ناراحت هم میکنه، چون وقتی کم کم همه چیزو بفهمم دیگه چیز هیجان انگیزی باقی نمیمونه. منم که عاشق هیجانم. شب بعدش از بس بهش فکر میکنم نمیتونم بخوابم. وقتی یه پرو بالا میندازی تو هوا حرکت میکنه و از دید بیرون میره، اما وقتی یه کلوخو بالا میندازی اینطوری نمیشه و همون لحظه پایین میاد. بارها اینو امتحان کردم و همیشه همین اتفاق میفته. نمیدونم چرا. البته معلومه که کلوخ هم پایین نمیاد. اما چرا اینطوری به نظر میرسه؟ فکر میکنم به خاطر خطای دید باشه. منظورم اینه که یکیشون اینطوریه اما کدوم نمیدونم. شاید پر، شایدم کلوخ. نمیتونم ثابت کنم کدوم. فقط میتونم بگم یا این یا اون. یکی اشتباه است. انتخابش با خودتون. آدم 3 ماه بعد. شکار خیلی سخت و خسته کننده ای بود، اما به هیچ نتیجه ای نرسیدم. تو همین اوضاع احوال حوا بدون اینکه حتی از در خونه بیرون بره یکی دیگه از اون موجودات رو پیدا کرد. از بس خوش شانسه. میدونم اگه 100 سالم تموم جنگل رو بگردم نمیتونم یکی از اونا رو پیدا کنم. روز بعد این جدیده رو با اون اولی مقایسه کردم و دیدم کاملا معلوم از یه جنسن. میخواستم یکیشون رو واسه کلکسیونم خوش کنم، اما معلوم نیست به چه دلیل هوا با این کار مخالفه. واسه همین از خیر این کار گذشتم. هرچند میدونم اشتباهه، چون اگه در برن لطمه جبران ناپذیری به علم وارد میشه. بزرگه اهلی تر از گذشته شده و میتونه مثل یه توتی بخنده و حرف بزنه. مطمئنم این کارا رو به خاطر زیاد گشتن با توتی و داشتن قوه تقلید قوی یاد گرفته. دیگه خیلی عجیبه اگه معلوم بشه اون یه نوع توتی جدیده. در این حال خیلی هم عجیب نیست، چون از روز اول که یه ماهی بود تا حالا به هر چیزی که فکرشو بشه کرد تبدیل شده. کوچیک درست به زشتی اولای بزرگه است. رنگ و روش مثل اون و سرش همونطوری بیموه. حوا حابیل صداش میکنه. حوا سال ششم. حابیل و قابیل یاد گرفتن رو شروع کردن. الان دیگه قابیل میتونه مثل من اعدادو جمع کنه. یه کمی هم تفریق یاد گرفته. حابیل تو یادگیری به سرعت برادرش نیست، اما سمج و پیگیر و این میتونه کندیشو جبران کنه. حابیل تو 3 ساعت به اندازه 1 ساعت قابیل یاد میگیره، اما واقعیت اینه که قابیل نصف این زمانو مشغول بازیگوشیه. واسه همین حابیل راه درازی و پیش رو داره، اما به قول آدم سر وقت مقرر به مقصد میرسه. اون اینطوری نتیجه گیری کرده که سماجت و سخت‌کوشی یه استعداد و تو لغتنامش سخت‌کوشی رو زیر عنوان استعداد طبقه بندی کرده. آدم سال دهم. اونا پسرن. اینو خیلی وقت پیش فهمیدیم. اومدنشون با اون اندازه کوچیک و شکل نابالغ باعث گیج شدن ما شده بود، چون به این موضوع عادت نداشتیم. الان چند تا دختر هم داریم. حابیل پسر خوبیه، اما بهتر بود قابیل همونطور خرس میمون. حوا سال 12. الان 9 تا بچه داریم. حابیل و قابیل بچه های خوبی هستن و از خواهرها و برادرشون به خوبی مواظبت میکنن. 4 تای اول که از بقیه بزرگترن هر جا دلشون میخواد میرن و میگردن و بعضی وقت 2-3 روز خبری ازشون نمیشه. یه بار گلادیس رو گم کردن و بدون اون برگشتن. یادشون نمیومد دقیقا کی و کجا گمش کردن. می گفتن جای خیلی دوری بوده، اما نمی دونستن چقدر دور. به نظرشون جای جدیدی می اومده که پر از درختای توت بوده. از اون میوه ها خوششون میاد و چندین ساعت مشغول گشتن و میوه خوردن میشن. وقتی آماده ی رفتن به خونه میشن میفهمن که گلادیس رو گم کردن و هر چی صداش میکنن جوابشون رو نمیده. نه فرداش و نه روزای بعدش خبری ازش نشد. 3 روز گذشت و اون هنوز نیومده بود. خیلی عجیب بود. تا حالا اتفاقی شبیه این نیفتاده بود. کنجکاو شده بودیم. نظر آدم این بود که اگه تا فردا یا حد اکثر پس فردا نیومد، حابیل و قابیل رو برای پیدا کردنش بفرستیم. همین کارو کردیم و اونا بعد از 3 روز پیداش کردن. ماجراهای زیادی رو از سر گذرونده بود. تو تاریکی شب اول تو رودخونه افتاده بود و آب اونو با خودش تا فاصله خیلی دوری برده بود. تا بالاخره خودش رو روی تخت سنگ انداخته بود و بعدش مهمونه یه خانواده کانگوروها بوده که ازش با مهمون نوازی پذیرایی کردن. کانگوروی ماده خیلی مهربون بوده و رفتار مادرانه ای داشته. هر روز بچه هاشو از کیسش در می آورده، به صحرا می رفته و کلی میوه و خوردنی واسه گلادیس می آورده. هر شبم مهمونی داشتن. خرسا، خرگوشا، مرغا، روباها، کفتارا و موجودای دیگه همه شاد و خوشحال دوره هم جمع می شدن و جشن می گرفتن. انگار حیوانا دلشون واسهش می سوخته، چون برعکس اونا رو بدنش مویی نبوده تا گرم نگهش داره. واسه همین وقتی می خوابیده اونو با برگ و خزه می پوشوندن تا از پوست ظریفش محافظت کنن. تو همچین وضعیتی خواب بوده که به سرا پیداش کردن. روزای اول دلش واسه خونه تنگ شده بود، اما بعد عادت کرده. چند روز پیش حابیل یه شب در 4 پر پیدا کرد. هممون هیجان زده شده بودیم. آدم نمیتونست چیزی رو که میدید باور کنه. این غیر ممکن بود، اما واقعیت داشت. آدم گفت ممکنه باز از اینا وجود داشته باشه. واسه همین صبح فردا شروع کردیم به گشتن. بچه ها با علاقه دویدن به طرف دشت. حابیل و قابیل جلو، گلادیس و ادوینای کوچولو پشت سرشون. آدم، سال 12. بعد از این همه سال فهمیدم که اون اوایل در مورد حوا اشتباه می‌کردم. زندگی کردن بیرون از بهشت اما با اون خیلی بهتر از زندگی کردن تو بهشت اما بدون اونه. اولش فکر میکردم خیلی حرف میزنه، اما الان اگه اون ساکت باشه و از زندگیم بره حسابی غمگین میشم. چقدر شیرین بود اندوهی که ما رو به هم نزدیک کرد و پاکی قلب و لطافت روح حوا رو به من نشون داد. حوا، سال 20. یه شبانه روزه که خوابیده. اون روز صبح اونو تو محرابش در حالی پیدا کردیم که سر و صورتش پر خون بود. گفت که برادر بزرگترش اونو زده. بعد دیگه هیچی نگفت و خوابید. اونو تو بسترش خوابوندیم و خونو شستیم و خوشحال بودیم که زخمش عمیق نیست و درد نداره، چون اگه درد داشت نمیتونست اینقدر راحت بخوابه. خب چی شد؟ آدم جواب داد هنوز خوابه. به اندازه کافی خوابیده، باید به کارای باغش برسه، بیدارش کن. سعی کردم اما نشد. پس معلومه خیلی خسته است، بذار بخوابه. فکر میکنم به خاطر زخمشه که اینقدر خوابش طولانی شده. گفتم شاید. پس بذاریم بخوابه. حتما خواب خوبش میکنه. صبح زود بود که پیداش کردیم. تمام روز و آروم به پشت خوابیده بود و حرکت نمیکرد. این نشون میداد بیچاره چقدر خسته است. اون فرزند دوم ماست. حابیل ما. خیلی مهربونه و سخت کار میکنه. با طلوع آفتاب بیدار میشه و تا شب مشغول کاره. حالا خیلی خسته شده. باید بهش بگم دیگه کمتر به خودش فشار بیاره. اون همیشه به حرفم گوش میکنه و هر کاری ازش بخوام انجام میده. همان شب تمام روز و خوابید. منم همش نزدیکش بودم. براش غذا درست می کردم و غذا رو گرم نگه می داشتم تا بیدار بشه و اونو بخوره. به چهره زیباش نگاه می کردم و به خاطر اون خواب آروم خدا رو شکر می کردم. و اون هنوز خواب بود. با چشمای باز. چیز عجیبی که باعث شد اولش فکر کنم بیداره. اما اینطور نبود. چون من حرف می زدم و اون جواب نمی داد. همیشه وقتی حرف میزنم جوابمو میده. قابیل اخلاق عجیبی داره و با من حرف نمیزنه. اما هابیل اینطوری نیست. تمام شب و کنارش نشستم تا اگه بیدار شد و گرسنش بود بهش غذا بدم. صورتش خیلی سفید بود. مثل زمان نوزادیش. شیرین و دوست داشتنی. چهرش منو به عمق سالهای دور برد و تو رویه ها غرق شدم و ساعتها عشق ریختم. یه دفعه به خودم اومدم و فکر کردم تکون خورد. گونش رو بوسیدم تا بیدارش کنم. اما بیدار نشد. گونش سرد بود. اونو با لحافای پشمی پوشوندم. اما هنوز سرد بود. لحافای بیشتری آوردم. آدم اومد و گفت اون هنوز گرم نشده. نمیفهمم چرا. روز بعد نمیتونیم بیدارش کنیم. تو بغلم میگیرمش و از میونه پرده اشکام چشماشو نگاه میکنم. التماس میکنم فقط یه کلمه حرف بزنه. اما اون جواب نمیده. آیا این همون خواب طولانیه؟ آیا این مرگه؟ یعنی اون دیگه هیچ وقت بیدار نمیشه. یک هفته بعد فرشته های خشمگین با شمشیرای آتشینشون ما رو از اون باغ بیرون کردن. مگه ما چه کاری کرده بودیم؟ ما که قصد بدی نداشتیم. نادون بودیم و همون کاری رو کردیم که هر کودکی ممکنه بکنه. نمیتونستیم بفهمیم سرپیچی از فرمان اشتباهه. واسه اینکه کلمه ها برامون عجیب بودن و نمیتونستیم معنیشون رو بفهمیم. نمیتونستیم خوبی رو از بدی تشخیص بدیم. چطوری بدون داشتن قوه تشخیص خوب و بد این کار ممکن بود؟ ای کاش اول به ما این قدرت داده میشد. اینطوری عادلانه تر بود و اگه نافرمانی میکردیم سزاوار سرزنش بودیم. اما به ما که بچه های نادونی بودیم کلماتی رو گفتند که نمیفهمیدیم و ما رو به خاطر اینکه طبق اون چه گفته بودن عمل نکردیم مجازات کردند. چطوری میشه این رو توجیه کرد؟ اون موقع حتی به اندازه این بچه 4 ساله هم نمیدونستیم. اگه الان بهش بگم اگر بر این تکنان دست یازی عذاب علیمی بر تو مقدر میداریم آنچنان بپاید که تا زوال جسمت نیز سر نیاید و اون نونو بردار و به من لبخند بزنه بدون اینکه قصد بدی داشته باشه فقط به خاطر نفهمیدن اون کلمات عجیب باید از سادگیش استفاده کنم و با دست مادرانهی که بهش اعتماد کرده به زمین بزنمش قضاوتو به عهده کسایی میذارم که میدونن عشق مادرانه یعنی چی آدم میگه به خاطر مشکلاتی که داشتم عقلمو از دست دادم و دارم کفر میگم. من همینم که هستم. خودم که خودمو نیافریدم. 40 سال بعد. این دو آرزوی منه که با هم از این دنیا بریم. آرزویی که هیچ وقت از بین نمیره و تا همیشه تو قلب هر زنی که همسرشو دوست داره باقی میمونه. آرزویی که تا ابد به اسم منه، به اسم حوا. اما اگه باید یکی از ما زودتر بره، دعا میکنم که اون من باشم، چون اون قدرتمنده و من ضعیف. وجود من برای اون به اندازه وجود اون برای من ضروری نیست. زندگی بدون اون دیگه معنا نداره و نمیشه تحملش کرد. این دعا هم تا نسل من باقی جاودانی و از زبون تمام اونا که همسرشونو دوست دارن تکرار میشه. من اولین همسر دنیام و تو آخرین همسر دنیا دوباره تکرار میشم. پس از حوا، آدم. هر جا که او بود بهشت بود.